سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو خدمتون عرضه میکنیم در مورد نحوه انتخاب پیامبران که به چه صورت بوده و یا و اینکه آیا روشی که بر اون مبنا پیامبران انتخاب شدن در مورد افراد عادی انسانهای دیگر صدق میکند یا نه. دعوت کردیم از آقای انتظام که در خدمتشون باشیم و این بحث رو با تعداد سوالاتی که وجود داره یک مقدار باز بکنیم و تشکر آقای انتظام عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید برای گفتگو در این برنامه.
خیلی متشکر آقای انتظام. اجازه بدید من سوال اول رو شاید یه خود اساسی تر باشه، که این سوال اینه که خب اگر که وحی میشه از طرف خداوند و یک مخاطبی وجود داره، درست؟ این خداوند کی هست؟ آیا خداوندی است که بنده و شما ممکنه قبول داشته باشیم یا شخص دیگری؟ یا ببینیم اصلا قرآن چجور این خداوند رو توجیه میکنه، توضیح میده به اصطلاح.
سوال بسیار خوبیه و من فکر میکنم مقدمه مناسبی هم هست برای ورود به بحث اصلی خودمون. خدای قرآن خدای ابراهیم هست. تصور ابراهیمی از خداوند در قرآن کریم انعکاس پیدا کرده و میتوان گفت که تصور از خداوند در قرآن کریم و عهد عتیق Old Testament در کلیاتشون یکسان باشند، به واسطه این که به هر حال هم اسلام و هم یهودیت اینها هر دو ادیان توحیدی و ابراهیمی هستند. در قرآن کریم ویژگی ها و اوصاف خداوند علل عموم در نام‌های زیبای خداوند یا اسماء الحسنا صورت بندی شدند، مثل نام رحمان، رحیم، کریم، عادل، صانع، حی، قیوم و همینطور خالق. اما قرآن کریم درباره ذات متعالی خداوند سکوت کرده. در آیه معروفی داریم در قرآن کریم که می‌فرماید لیس کمثله شیء، هیچ چیز در این عالم مثل خداوند نیست. یعنی شما نمیتونید به هیچ موجودی در این عالم نظر کنید و اون رو مقایسه کنید و قیاس کنید با خداوند. قرآن کریم اصولا بازگو میکنه که خداوند در این عالم چه میکنه، بیانگر افعال خداوند هست. از این طریق هست که مخاطب این کتاب آسمانی در میابه که این عالم در قبضه یک وجود برتری است، وجودی که در لحظه لحظه این عالم حضور فعال داره و اصلا هستی قائم به او هست، یا به تعبیر عارفان ما هستی چیزی نیست الا ظهور خداوند، الا تجلی خداوند. خدای قرآن کریم درست مثل خدای عهد عتیق عالم رو خلق کرده و در این حال در اون حضور فعال داره. ما یک مکتبی فلسفی در جهان غرب بعد از رنسانس داریم که قائل به این هست که خداوند هستی رو خلق کرد و از اون به بعد از هستی غایب شد. اون رو در زبان انگلیسی میگن دیزم. قرآن و عهد عتیق مطلقاً چنین دیدگاهی رو نداره. یعنی خدای قرآنی خدایی است که عالم رو خلق میکنه اما غایب نمیشه از این عالم. خدایی نیست که بعد از خلق دامن درکشه و از امور این عالم کناره گیری کنه. به صراحت در قرآن کریم آمده کل یومن هو فی شأن، او هر لحظه در کاری هست. لذا خدای قرآنی در ارتباط دائم مستمر و همه جانبه با این جهان هست. هیچ چیز و هیچ کس در این عالم به خودش وانهاده نیست و این شاید مهمترین تأثیری است که قرآن بر مخاطب خودش میگذاره، اینکه این جهان در قبضه خداوند هست، او هر لحظه در کاری هست و هیچ انسانی به خودش وانهاده نیست. همه تعلیمات دیگر قرآن کریم بر این تصور از خداوند استوار هست. خدای معلم، خدای قانونگذار که در قرآن کریم بسیار جلوه‌گری میکنه از دل این تصور از خداوند خارج میشه. خب حالا سوال مقدری اینجا وجود داره و اون این هست که اساساً خداوند چگونه با موجودات این عالم ارتباط برقرار میکنه؟ اگر خداوند در این عالم حضور مستمر و دائم داره، لاجرم باید به نحوی این ارتباط صورت بگیره. پاسخ این سوال وحی هست، یعنی خداوند از طریق وحی و با مکانیزم وحی هست که تدبیر امور عالم رو به انجام میرسونه. یعنی مکانیزم تدبیر امور عالم و هدایت خلقت بنابر قرآن کریم وحی هست. خداوند از طریق وحی و با این مکانیزم هست که در عالم مداخله میکنه، امور آن را تدبیر میکنه و مخلوقاتش رو به اون غایاتی که مقصود خودش هستن هدایت میکنه و رهنمون میکنه. در سوره مبارکه فصلت آیه 12 همین معنا آمده که میفرماید و اوها فی کل سماء امرها، در هر آسمانی کارش را به آن وحی کرد. و این فکر میکنم آیه بسیار گویا باشه. اینجا اون رو هم عرض کنم، غالبا ما یه تصور نادرستی درباره وحی داریم و میپنداریم که وحی صرفا از طریق قول صورت میگیره، از جنس قول هست. یعنی خداوند از طریق اثبات و الفاظ هست که به مخلوقاتش وحی میکنه، با اونها حرف میزنه، به همین شکل انسانی که ما با هم محاوره میکنیم، گفتگو میکنیم. در حالی که باید گفت این فقط یک شکل ممکنه از وحی هست. وحی آنگونه که در قرآن کریم مطرح هست بسی پیچیده تر و گسترده تر از این هست، یا به عبارت دیگه میتوان گفت که وحی انواع و اصناف گوناگونی داره.
تشکر آقای انتظام. اتفاقا من میخواستم در سوال بعدی یه مقدار شاید این مسئله رو بستش بدیم که خب به پیامبران ابراهیمی، اینطور که متوجه شدیم از صحبت شما، یکی از خصوصیات خداوند وحی به پیامبران ادیان ابراهیمی هست. می‌بینیم که خود قرآن اشاره مختصری، شاید در یک آیه، آیه 51 سوره شورا، به این مسئله میکنه که یه مقدار بست میده چه نوع وحی هایی وجود داره و همونجوری که گفتین هر بشری، معنیش به این صورته که برای هیچ بشری ممکن نیست که مخاطب خداوند قرار بگیره به جز سه طریق: وحی از ورای حجاب، از بالای حجاب یا از کنار حجاب، هر صورت میخوام، و یا از طریق رسول که اینجا باید شاید همون فرشته معنی بده، به اصطلاح به اون بشر. خب این سه تا مطرح شده. حالا میخواستیم اگه ممکنه شما توضیحات بیشتری در مورد این سه گونه بدیم، بعد سوالات اساسی تری پیش میاد در این مورد، مجایی که پای بشر کشیده میشه.
بله ببینید، ابتدا این رو عرض کنم که واژه وحی ابداعی قرآن کریم نیست. قبل از اسلام هم به ویژه در ادبیات عرب، در شعر عرب این مفهوم وحی به کار می رفته و شاعران عرب این واژه رو با معنایی که مورد نظر خودشون بوده استفاده می کردن. در زبان عربی وحی به هر گونه عمل ارتباطی اطلاق می شه که نوعی اعلام در او باشه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها announcement، declaration. در کتاب لسان العرب معنای اصلی وحی رو اعلام در خفا میدانه، اعلام در خفا، یعنی یک اعلامی که به صورت رمزی، سری و پنهانی صورت میگیره، به گونه ای که فقط فرستنده و گیرنده از اون باخبر هستن و بر دیگران پوشیده هست. در لسان العرب معانی مختلفی برای وحی آمده. از جمله این که وحی نوعی ایما و اشاره هست، مثل همون اشارهی که ما با چشمان خودمون، ابروی خودمون، لبان و یا با دهانمون میکنیم. و همینطور به معنای نوشتار، یعنی وحی میتواند معنای یک چیز و امر مکتوبی هم داشته باشه. به معنای تفهیم و القای پنهانی مطلبی به یک فردی هم هست. و همینطور معنای دیگر وحی در لسان العرب الهام هست، یعنی امری و چیزی رو در دل کسی افکندن. در قرآن کریم همه این معانی برای وحی فی الجمله به کار رفته و میتونیم ما آیاتی رو پیدا کنیم که هر کدام از این چهار مورد رو مورد نظر داره، این چهار معنا رو. اما همونطور که شما اشاره کردید، بنابر صریح قرآن کریم ارتباط خداوند با انسان از راه‌های معینی صورت می‌گیره، از با مکانیزم خاصی، از راه مشخصی صورت می‌گیره. در سوره مبارکه شورا آیه 51 همونطور که شما گفتید این معنا آمده: ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. می‌فرماید در خور هیچ بشری نبود که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق وحی، از پس حجاب، یا از طریق رسولی که به اذن خدا آنچه خدا می‌خواهد را وحی کند. اما اینجا اجازه بدید فقط خیلی مختصر بگم این سه تا شیوه چه معنایی دارن. وحی که شیوه اولش هست، غالب مفسران معتقدن که به معنای الهام هست. اینجا آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که این معنای وحی درش لحاظ شده. فی المثل در سوره مبارکه قصص آیه 7 آمده که به مادر موسی وحی شد که به موسی شیر بده. اوحینا الی ام موسی، این واژه وحی در اینجا به کار رفته. و همینطور در سوره نحل آمده که به زنبور عسل وحی میشه که بر فراز درختان و کوها برای خودت خانه برگزین. و اوها ربک الی النحل. همینطور در باب وحی به فرشتگان در قرآن کریم سخن رفته: از یوهی ربک الی الملائکته انی معکم، در سوره انفال آیه 12 آمده. و باز وحی به مسابه الهام درباره حواریون عیسی مسیح هم به کار رفته: و از اوحیت الی الحواریون، یعنی به حواریون مسیح وحی شد که به مسیح ایمان بیارید. لذا اینها همه مصادیق الهام هستند که در این آیه شریفه وحی نامگذاری شده. نوع دوم یا راه دوم از پس حجاب هست. بهترین نمونه این طریق وحی درباره موسی علیه السلام هست که در سوره مبارکه طه به اون اشاره شده که خداوند با موسی از ورای درخت تکلم کرد، سخن گفت. و در حقیقت گویی که درخت یک حجابی بود که بر خداوند افتاد و از پس او خداوند با موسی علیه السلام سخن گفت. راه سومش هم از طریق یک رسول هست و اون رسول رو غالب مفسران فرشته امین میدانند، یعنی خداوند از طریق فرشته هم با پاره آدمیان سخن میگه. اجالتا این راه‌های معینی است که در قرآن کریم اشاره شده که از این راه‌ها خداوند با بشر سخن میگه.
خیلی متشکرم. خب نتیجه جالبی که اینجا گرفته میشه اینه که علاوه بر پیامبران که ما آشنا هستیم بهشون وحی میشه از طرف خداوند، افراد بشر هم امکان رسیدن وحی بهشون وجود داره که تو اون آیه اشاره شد بهش. حالا میخوام ببینیم اینها اختلاف این انواع وحی چگونه هست و هر کدوم از اینا چه مشخصه بارزی رو ممکنه داشته باشه.
بله، ببینید همونطور که شما گفتید و من در پاسخ به سوال قبل شما هم عرض کردم، وحی اختصاص به پیامبران نداره، یعنی قرآن صراحت داره. به تعبیر دیگر میتوان گفت که کلام الله اختصاص به پیامبر نداره، چون ما غالبا میگیم که قرآن کریم کلام خداوند هست، کلام الله هست، در حالی که کلام الله اختصاص به پیامبران نداره. در سوره مبارکه کهف آیه 109 آمده که میفرماید اگر دریاها بر نوشتن کلمات پروردگارت مرکب شوند، پیش از این که کلمات خداوند به سرایند، دریاها تمام خواهند شد. یعنی میتوان گفت که کلام الله اصلا این عالم رو پر کرده، این هستی هیچ چیز نیست الا کلام خداوند. منتها کلام خداوند انها و گونه های مختلفی داره، یکی از گونه هاش همین قرآن کریم هست. حالا این عالمی که این کلام خداوند هست، این عالمی که کلام خداوند اون رو پر کرده، در این انسان هم در این عالم زندگی میکنه. لذا هر انسانی به اندازه ظرفیت وجودی خودش، به اندازه وسع خودش میتواند از کلام الله بهره بگیره، اون رو دریافت کنه، و هرچه ظرف آدمی بزرگتر باشه، دریافت او هم از کلام الله طبیعتاً بیشتر خواهد بود. اما اینجا همونطور که شما گفتید یک سوال مهمی وجود داره، و اون که خب تفاوت وحیی که به پیامبران میشه با وحیی که به سایر آدمیان میشه چی هست؟ ببینید الهام که اون گونه اول وحی بود که در سوره شورا بهش اشاره شده، یک وحی شخصی هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها it is personal، یک ارتباط غیر زبانی هست. الهام سخن گفتن با الفاظ و اصوات نیست، الهام با اندیشه و افکار آدمی پیوند داره و نه با زبان او. همانی که معمولا ما به عنوان قرار دادن چیزی در ذهن آدمی، یعنی یه فکری به ذهن آدمی خطور میکنه، یه چیزی به دل آدمی میفته، و همه ما به درجات این گونه الهامات رو در زندگیمون داشتیم. اما الهام از جنس مقولات زبانی نیست. مضمون این نوع وحی، یعنی مضمون الهام، محتوای الهام، امر خداوند به انجام کاری هست. همونطور که فرمود به مادر موسی وحی شد که به او شیر بده، پاسخی که گیرنده به این گونه الهام میده انجام امری هست که خداوند به او تکفل کرده. و اما سخن گفتن از پس حجاب که در مورد موسی علیه السلام اتفاق افتاد، این نوع سخن گفتن از ورای حجاب وجه زبانی داره، یعنی یک نوع ارتباط زبانی است. وقتی که موسی وارد به میقات رفت، به وعدگاه رفت، خدا پروردگارش با او سخن گفت، کلمه ربه، خداوند با او تکلم کرد. یعنی وقتی که خداوند از ورای حجاب درخت سخن میگفت، گویای این بود که موسی میتوانست درک بکنه که خداوند داره با او با زبان سخن میگه. خب این دو نوع وحی هست که ابتدا توره شورا میگه، اما وحی پیامبرانه از نوع دیگری هست. در قرآن کریم به صراحت این معنا آمده، در سوره مبارکه نساء آیه 163 میفرماید که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، خطاب به پیامبر میفرماید که به تو وحی کردیم همانسان که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم. یعنی صراحت داره که شیوه و نوع وحیی که به پیامبر اکرم شد همانیست که به پیامبران ما قبل او شده بود. این یک نوع وحی غیر مستقیم از طریق فرشته هست، مثل تکلم با خداوند بی واسطه نیست، بلکه با وساطت فرشته امین صورت میپذیره. فرشته هست که مراد خداوند رو به پیامبر القا میکنه. وحیی که به پیامبر اکرم شد و در قرآن کریم مندرج هستم از این نوع وحی هست. اما این نوع وحی الهامی نیست که مخاطبش فقط فرد گیرنده باشه و این نکته فوق العاده کلیدی هست. یعنی ببینید وقتی که به مادر موسی وحی میشه یا الهام میشه که به موسی شیر بده، مخاطبش فقط مادر موسی است. حوزه نفوذ این الهام فقط مادر موسی است. اما وحی پیامبرانه حوزه جمعی داره، یعنی مخاطب وحی پیامبرانه ناس یا مردم هست. وحی پیامبرانه خصلت جمعی داره. خداوند امر و نهی‌هایی رو از طریق جبرئیل بر پیامبرش نازل میکنه و حالا پیامبر مکلف هست که اون رو ابلاغ کنه. یعنی در وحی پیامبرانه اون چه که بسیار برجسته هست جنبه ابلاغ اون هست. کما اینکه در سوره مبارکه مائده آیه 67 صراحتاً درباره رسول اکرم آمده که فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر اون چه رو که از طرف خداوند بر تو نازل شده حالا ابلاغ کن. این نوع ابلاغ رو اصطلاحاً مفسران و همینطور متکلمان وحی تشریعی هم مینامند. تشریع یعنی قانونگذاری. یعنی حالا اینجا خداوند معلم و خداوند قانونگذار هست که داره ناس یعنی آدمیان رو مخاطب قرار میده و برای اونها تکالیفی رو مشخص میکنه. اما همونطور که قبلا گفتم، حالا اینم بگم و دفتر این سؤال رو ببندیم، همونطور که قبلا گفتم وحی همواره جنبه رمزی و سری داره. جبرئیل با رمز اموری رو بر پیامبر نازل کرد، اما این رمز به زبان عربی بود. حالا سوالی اینجا وجود داره که از قدیم الایام، یعنی از همون قرن اول هجری، گریبان مفسران مسلمان رو گرفت و اون این هست که جبرئیل دقیقاً چه چیزی رو از قرآن بر پیامبر نازل کرد؟ هم آیا معنا بود یا فقط لفظ بود؟ یعنی آیا اینطور بود که معنا رو در دل پیامبر جای بده و حالا پیامبر اون بر اون معنا جامعه زبانی میپوشه، یا اینکه نه جبرئیل هم لفظ و هم معنا رو نازل کرد؟ به هر حال این حکایت عرض عریضی داره و نیاز به یک برنامه مستقلی هست برای پاسخ دادن به اون.
خیلی متشکرم. حالا یه نکته اساسی که پیش میاد در ارتباط با وحی پیامبران این هست که آیا جزء اون وحی، حالا به هر طریقی بوده، از طریق جبرئیل، وظیفه‌ای برای پیامبران برای اداره جامعه بوده، کمپوننتی در اون وحی، یا نه این وظیفه برای پیامبران اساین نشده، اونها مسئول ابلاغ و ارشاد و رشد اخلاقی جامعه بودن؟
این هم سوال بسیار مهمیه، به خصوص این روزها که بسیار
علتش همینه.
بله، بسیار هم این گونه مباحث در جهان اسلام رواج داره و شایسته است که در این برنامه هم ما اشاره‌ای به اون بکنیم. من این توفیق رو داشتم که در پرتو نور 8 برنامه مستقل در ارتباط با نسبت دین و سیاست عرض کنم و به طور مبسوطی در این زمینه سخن گفتم. عزیزانی که مایل به استفاده از اون مطالب هستن، در یوتیوب و یا در وبسایت شخصی خود من می توانن اون مطالب رو یافت کنن. اما من به طور اجمالی و به اختصار چکیده اون صحبت ها رو اینجا خدمت شما عرض می کنم. ببینید، در تاریخ مسلمانان برخی قائل به حکومت دینی بودند یا حکومت اسلامی، هم در جامعه شیعی و هم در جامعه اهل سنت، و امروز هم فراوانند کسانی که قائل به همین امر هستند. سنیان همواره حکومت اسلامی یا حکومت دینی رو خلافت اسلامی دانستند و شیعیان هم حداقل امروزه حکومت دینی رو نظام ولایت فقیه میدانن که دکترین رسمی حکومت امروز ایران هم هست. ببینید، حکومت دینی یک عنوان دیگری هست برای حکومت الهی و این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت است. یعنی وقتی کسی میگوید من قائل به حکومت دینی هستم، در حقیقت او میگوید که من قائل به حکومت الهی هستم، حکومتی که مبنای قدسی و آسمانی داره در برابر حکومت بشری که یک نوع حکومت زمینی و عرفی هست، یا به تعبیر امروزی انگلیسی زبانها یک حکومت سکولار. حالا سوال اینجاست که مبنای قرآنی حکومت الهی چیست؟ قائلان به این نظریه حکومت الهی میگویند که ما در قرآن کریم مفهوم حکم رو داریم و به صراحت در قرآن کریم حکم انحصاراً به خداوند اختصاص داده شده. این الحکمو الا لله، حکم انحصاراً از آن خداوند هست. حالا طرفداران نظریه حکومت الهی میگویند که حکم در حقیقت به معنای حکومت هست، یعنی اینها حکم رو ریدوس میکنن، تحویل میکنن به حکومت. لذا معنای آیه شریفه این الحکم و الا لله میشه حکومت فقط از آن خداوند هست. در حوزه عمومی، در حوزه جمعی، حرف خداوند هست. خداوند هست که زمامدار هست و باید حکمرانی کنه. حالا بنابر رأی این افراد و این گروه اندیشمندان، پیامبر اکرم به عنوان رسول خداوند مأموریت داشته که حکومت الهی رو تأسیس بکنه و در مدینه رسول اکرم این کار رو انجام داده. حالا بعد از پیامبر و بعد از رحلت اون بزرگوار، حکومت الهی پیامبر باید تداوم پیدا کنه، بعد از او مسلمانان باید راه اون رو ادامه بدن. و حالا سوال اینجاست که خب جانشین سیاسی پیامبر که باید حکومت الهی رو سرپرستی بکنه چه کسی هست؟ پاسخ سنیان این هست که اون فرد در حقیقت خلیفه هست، همون چیزی که دستگاه خلافت نامیده میشه. بر زعم شیعیان بعد از پیامبر اکرم وظیفه تشکیل حکومت الهی با امامان اهل بیت هست. خب امامان اهل بیت در شیعه امامیه 12 نفر بودن و 12مین اونها امام مهدی هم که در غیبت هست. حالا با سوال اینجاست که در غیبت امام 12 تکلیف چی هست؟ چه کسی باید حکومت الهی رو تکفل بکنه، تأسیس کنه، سرپرستی کنه؟ پاسخ طرفداران شیعی نظریه حکومت الهی این هست که در زمان غیبت وظیفه تشکیل و سرپرستی حکومت الهی با فقیهان اهل بیت، یعنی فقیهان شیعه امامیه. خب این نظریه حکومت الهی و قائلان به اون هست. حالا اجازه بدید که یک نقدی هم بر این نظریه بنده اینجا داشته باشم. ببینید، نظریه حکومت اسلامی به باور من بر یک خشت سستی بنا شده. فقیهان و متکلمانی که به حکومت الهی باور دارن به اعتقاد من چند تا خطای اصلی رو مرتکب شدن. اینا چند تا بدفهمی داشتن و این بدفهمی ها انجامیده به این نظریه حکومت الهی. من به 3 تا از اون بدفهمی ها اجمالا و اختصار و به طور اجمالی اشاره می کنم. بدفهمی اول این هست که واژه حکم که این افراد، این گروه از اندیشمندان به عنوان دلیل قرآنی به کار میبرند برای توجیه حکومت الهی، اصلا در قرآن کریم به معنای امارت، حکومت و زمامداری نیست. حکم در قرآن کریم 2 معنای اصلی داره. در برخی آیات قرآن حکم به معنای قضاوت و داوری هست، یعنی حوزه حکم امر قضا هست، همون کاری که یک قاضی دادگستری میکنه. در قرآن کریم در پاره از آیات هم حکم به معنای حکمت به کار رفته. اما در قرآن ما یک مفهوم دیگری هم داریم، امر. مفهوم امر هم در قرآن کریم به کار رفته که اون هم معنای متنوعی داره. اما هر کجا که قرآن میخواهد به امور مربوط به حوزه جمعی یا به تعبیر انگلیسی زبانها پابلیک دومین اشاره کنه، از اون سخن بگه، همواره از مفهوم امر استفاده میکنه. امر لذا یکی از معانیش فرمان و اقتدار هست، یا در زبان انگلیسی political authority. واژه امیر هم از امر مشتق شده، وقتی که میگن امیرالمؤمنین فی المثل از همین واژه امر مشتق شده. استعمال این گونه معنا برای امر در قرآن کریم هم فراوان هست به معنای اقتدار سیاسی. فی المثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا اینکه خطاب به پیامبر اکرم در قرآن کریم آمده که و شاورهم فی الامر، در امور جمعی و اجتماعی با پیروانت مشورت کن. خطاب به عامه مؤمنان آمده در قرآن کریم که امرهم شورا بینهم، یعنی در امور جمعیتون با هم مشورت کنید، رایزنی کنید. لذا این که ان الحکم لله رو، حکم از آن خداوند هست رو، به حکومت الهی تبدیل کنیم به نظر من یک بدفهمی بیشتر نیست. و اما نکته دوم در نقد نظریه حکومت الهی این هست که حکومت از آن خداست، آیا معنی این هست که خداوند در کاخ سلطنتی نشسته، بر روی صندلی ریاست جمهوری نشسته، بر روی صندلی ولی فقیه نشسته؟ وقتی که میگیم خداوند باید حکومت بکنه، آیا معنیش این هست؟ خب اگر کسی دایه این داشته باشه که در حقیقت او حالا یا نور خداوند هست یا تجلی خداوند هست که داره حکومت میکنه، که این اصلا نوعی تفرعون و گردنکشی هست. اگر هم بگیم که نه، وقتی که میگیم حکومت از آن خداست، معنیش این هست که قوانین الهی باید حاکم باشن در جامعه. خب اگه معنای حکومت الهی حاکمیت قوانین الهی باشه، بازم ما به یه دور باطلی میرسیم. یعنی باز باید بپرسیم که چه کسی میتواند بگوید قوانین الهی کدامین هستند؟ چه کسی میتواند مفسر قانون خداوند باشه؟ یعنی باز ما به همین مشکل برمیخوریم. نکته سوم این هست که اساساً به باور من حکومت پاره ای از حوزه رسالت و نبوت نیست. یعنی پیامبران برای تشکیل حکومت نیامدند. ما پیامبرانی رو میتونیم سراغ بگیریم که اصلا علاقه ای به حوزه حکومت نداشتن. ما هیچ دلیل و قرینه نداریم که حضرت مسیح علیه السلام اصلا تلاشی کرده باشه برای تأسیس حکومت. بله، بعد از اینکه مسلمانان از مکه به مدینه مهاجرت کردند، رسول اکرم در مدینه پاره ای از امور رو تکفل کرده بود، اموری رو انجام میداد که اینا علل عموم در حوزه حکومت هستند. فی المثل امر قضا، مسلمانان و حتی غیر مسلمانان در بسیاری از موارد برای رفع و فتق مسائل حقوقی خودشون، برای حل اختلافات خودشون به پیامبر رجوع میکردن. یعنی این کاری که معمولا ما در به دادگستری ارجاع میدیم این روزها، یا اینکه پیامبر اعلام جنگ میداد. حالا این که ما بیاییم و از این گونه اشتغالات پیامبر حکومت نبوی بسازیم، به باور من این یک سخن بسیار گزافی هست. چرا که اگر حکومت پاره ای از رسالت پیامبر می بود، باید اون بزرگوار جزئیات اون رو هم یا خودش به سر گفته باشه، یا حداقل در قرآن کریم آمده باشه. یعنی امر حکومت نباید به صورت مبهم رها شده باشه، امری به این اهمیت. ما اصلا در قرآن کریم نمی توانیم به اشاره هم چیزی درباره شکل حکومت الهی، نهادهای حکومت الهی، ضوابط و مقررات ناظر بر حکومت الهی رو پیدا کنیم. خب چه پیامبر چرا هیچ الگوی مشخصی برای حکومت الهی عرضه نکرد و این امر رو مبهم رها کرد؟ خود این به نظر من دلیل خوبی هست برای اینکه اساساً تشکیل حکومت الهی جزو رسالت پیامبر اکرم نبوده. حکومت همواره یک امر عرفی هست. در زمان پیامبر هم زمامداری یک امر عرفی است، یعنی امری است که باید به عقول جمعی آدمیان محول بشه. به خاطر همین هم هست که در قرآن کریم به پیامبر امر میکنه که وشاورهم فی الامر، دستور میده در امور جمعی با پیروانت مشورت کن، یعنی به عقل جمعی مراجعه کن. ببینید هیچ کجا در امور به ذات دینی پیامبر با مردم مشورت نمی کرده. مثلا هیچ وقت پیامبر با مردم مشورت نمی کرده که نماز صبح باید چند رکعت باشه، روزداری باید احکامش چه باشه، در حج ما باید چه کنیم. این امور به ذات دینی رو در قرآن کریم به صراحت آمده، در اون جایی هم که به اجمال بیان شده پیامبر به صراحت ذکر کرده و مبهم به هر حال رها نشده. حالا این رو هم در خاتمه عرض کنم، این که ما بخوایم هر کاری که پیامبر انجام داده در طول زندگی پس از مبعوث شدنش بهش سبقه دینی بدیم، رنگ و لعاب دینی بدیم، این یک کار ناموجه و ناشایستی هست. خب پیامبر تغذیه می کرده، یک غذاهایی رو دوست داشته، پوشش مخصوصی داشته، از رنگهای ویژه‌ای خوشش می آمده. آیا اینها همه سبقه دینی دارن؟ یعنی در پاره ای از کتب آمده که پیامبر از رنگ قرمز ظاهراً خوشش نمی آمده. آیا معنیش این هست که یک قبح شرعی داره رنگ قرمز و ما نباید رنگ لباسمون هیچگاه رنگ قرمز باشه؟ لذا میخوام این عرض کنم که هیچ ما دلیلی نداریم که هر کاری که پیامبر انجام میداده باید سبقه دینی داشته باشه، من جمله اشتغالاتی که پیامبر داشته که امروز در ذیل زیر مجموعه امر حکومت هست. لذا در خاتمه میخوام عرض کنم که اساساً حکومت از ارکان رسالت و نبوت نیست. بین مقام پیامبری و زمامداری هیچ پیوندی برقرار نیست.
بسیار عالی. خیلی جالب بود بس دادید و اندازه کافی. آقای انتظام، در مورد اون آیه‌ای که صحبت شد در ابتدا و سه موردی که ذکر شد، خب این اعتقاد هست که دیگر نوعی از وحی که به پیامبران ابراهیمی آمده دیگه اون ختم شده. سوال اینجاست که اون دو نوع دیگر از وحی اگر بر کسی در هر زمانی واقف شد، مخاطب قرار گرفت، آیا این مورد توجه جامعه قرار میگیره یا نه؟ یعنی جامعه میتونه بفهمه که به آقای اکس از نوعی از اون دو نوع وحی آمده،
درست،
و این وحی چه کانسیکونس هایی میتونه داشته باشه،
چه تبعاتی ممکنه داشته باشه. بله. من حس میکنم که مراد شما شاید بیشتر همین تبعات حکومتی داره.
بله. باشه.
چنین فردی میتونه ادعا کنه که من حالا الهاماتی به من میشه. بله. به یک طریق رمزگونه ای به من الهاماتی میشه، حالا من شایستگی دارم که حاکم باشم. بلی، این رقم صحبت ها رو به خصوص در ایران امروز هم شما از ناحیه روحانیون دولتی فراوان میشنوید. خب شایسته است که یه توضیح مختصری هم بنده اینجا بدم. ببینید اون دو نوع وحی غیر پیامبرانه، یعنی وحی از پس حجاب و الهام، هر دوشون شخصی هستن. اگر خاطرتون باشه اون یکی بزرگترین بیژگیش این هست که اینها نوع وحی شخصی هستن. به عبارت دیگه یک تجربه ای برای یک فرد خاصی رخ میده. مضمون و محتوای این تجربه در دسترس افراد دیگه نیست. هیچ فرد دیگری نمیتونه به مضمون و محتوای الهامی که به اون فرد صاحب تجربه رخ داده دسترسی پیدا کنه. لذا اون تجربه فقط نافذ برای شخص تجربه‌گر هست، برای شخص گیرنده هست. لذا شخص گیرنده نمیتواند از دیگران بخواهد که به مضمون و محتوای تجربه او گردن بنهند، از اون تبعیت کنند. چرا نمیتونه چنین درخواستی داشته باشه؟ به خاطر اینکه بنابر باور عمومی مسلمانان باب نبوت بسته شده، یعنی بعد از پیامبر بزرگوار اسلام دیگه برای به هیچ کسی وحی تشریعی نمیشه، وحی که برای سایر آدمیان حجت باشه و لازم الاتباع. لذا اگر کسی الهامی هم به اون میشه و واقعا یک الهام راستینی هم باشه، به واسطه بسته شدن باب نبوت دیگه نمیتونه از مردم طلب دنبال روی و متابعت بکنه. بله، باب الهام تا قیام قیامت بر روی آدمیان گشوده هست. بله، کلام الهی، کلام الله این عالم رو پر کرده و هر کسی که پاکی بجوید، تهذیب نفس پیدا کنه، یا به قول حافظ همتی بکنه، میتواند از الهامات الهی و فیوزات ربانی بهرمند بشه. اما و صد اما که رزق او و نصیب او برای هیچ فرد دیگری حجت نیست، برای هیچ فرد دیگری حجت نیست. از قضا اینو میخوام بگم که عارفان ما همگیشون، عارفان بزرگ ما همگیشون معتقدن که از الهامات الهی و از فیوزات ربانی برخوردار بودن. مولانا به صراحت میگوید که مثنوی شریف او از جنس وحی هست، الهامات الهی است. منشأ صدور مثنوی جلال الدین محمد فرزند بهاءالدین ولد نیست، بلکه این حرف ها رو از منبع دیگری، از منشأ دیگری بر جان مولانا و بر زبان او میریختن. این داعیه ایست که مولانا به صراحت در مثنوی داره. اما در این حالی که مولانا معتقد هست که مثنوی او منبع و منشأ الهامی داره، از جنس وحی هست، هیچگاه داعیه نداره که مضامین و محتوای مثنوی برای دیگران حجت هست. یعنی سایر آدمیان مکلفند که از مثنوی او تبعیت کنند و اگر تبعیت نکنند مشمول عذاب اخروی خواهند شد. هیچ کجا مولانا چنین داعیه ای نداره. بله، هرچند که سخن مولانا مثنوی شریف او برای کسی حجت نیست، اما برای اهل حق بوی حق میده، اهل حق رو مست میکنه. لذا نتیجه ای که میخوام از این صحبتم بگیرم این هست که وحی پیامبرانه که بنابر باور جمهور مسلمین یه بابش بسته شده، یعنی برای هیچ کسی دیگه وحی از جنس وحی پیامبران نمیشه. الباقی میماند الهامات. الهام هم که جنبه شخصی داره و لذا کسی نمیتواند بر پایه الهامات شخصی که به اون میشه امتیازات ویژه اجتماعی و حکومتی طلب کنه، بگه که به نحو مرموزی به من الهاماتی میشه و حالا دیگران باید در امر حکومت از من تبعیت کنند و من واجد یک حق پیشینی و ویژه‌ای برای حکومت هستم.
بسیار عالی. یه سوالی که اینجا مطرح میشه و حتما دلیلش مشخص است که بریم به اول خط بعد از حضرت رسول اکرم، امامان. آیا امامان منتسب از طرف خداوند هستند و مسئولیتی در ارتباط با اداره جامعه بهشون داده شده، یا اونها بزرگان دین هستند در پی به اصطلاح دستورات رسول خداوند مسئول به اصطلاح نشر آنها هستند؟
بله، این هم سوال خوبی هست. باز هم در این یکی دو سال اخیر من میبینم که در ایران خیلی این رقم پرسش ها مطرح هست. ببینید، این که آیا امامان منصوب از طرف خداوند هستند، در دو تا پاسخ متعارض و متضاد در بین خود شیعیان داشته، یعنی اندیشمندان مسلمان شیعی دو تا پاسخ متفاوت به این پرسش دادن که حالا اینجا من به هر دوشون اشاره میکنم.
جالب.
ببینید، گروهی از اندیشمندان شیعی، متکلمان و مفسران شیعی معتقد بودند که امامان از طرف خداوند منصوب شدند و خلافت به معنای زمامداری و حکمرانی هم زیر مجموعه امامت هست. ولذا امامان دوازدهگانه شیعه اینها خلفای بلافصل پیامبر اکرم هستند. اونها واجد یک حق الهی پیشینی برای حکومت بر مسلمانان بودند. لذا این که به خصوص اهل سنت میگویند مبنای حکومت و زمامداری بعد از پیامبر شورا و بیعت بود، بر زعم این متکلمان شیعه اصلا بلا موضوع است، چرا که امامان شیعه از طرف خداوند منصوب شدند و چون اینجا نسب الهی وجود داره، اینجا وصیت پیامبر وجود داره، دیگه شورا و بیعت اصلا بلا موضوع هست. خب ما می توانیم بپرسیم که آیا شیعیان نخستین هم در قرن اول و دوم هجری چنین دیدگاهی داشتن؟ آیا اونها هم امامان را منصوب از طرف خداوند می دانستن؟ و یا شاید مهمتر، آیا اصلا فردی مثل امیرالمؤمنین علی خودش رو واجد حق الهی برای خلافت می دانست؟ خودش رو منصوب از طرف خداوند می دانست؟ ببینید، بهترین متنی که ما در اختیار داریم که پاسخ امام علی رو ردیابی کنیم نهج البلاغه است. در نهج البلاغه اگر شما نظر کنید، پاسخ این پرسش منفی هست. اگر به خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رجوع کنیم، خواهیم دید که او به افضلیت خودش بر سایر صحابه برای جانشینی سیاسی پیامبر معتقد بوده. یعنی امام علی معتقد بوده که از همه صحابه پیامبر او سزاوارتر بوده برای تصدی زمامداری مسلمانان، به خاطر اینکه او هم سابقه مبارزاتی بیشتری داشته، از خانواده پیامبر هست و همینطور علم و دانش بیشتری هم داشته. اما در این حال در هیچ کجا امام علی در نهج البلاغه نمیگه که من از طرف خداوند یا از طرف پیامبر منصوب به زمامداری شدم، من واجد یک حق الهی برای خلافت بر مسلمانان دارم. امام علی عملا شورا و بیعت رو پس از روی کار آمدن ابوبکر، عمر و عثمان پذیرفت، هیچگاه این دو عصر رو انکار نکرد. خب البته انتقاداتی به اون سه خلیفه داشت، هم در نحوه گزینش اونها و هم به پاره سیاستگذاری های اونها. اما علارغم انتقادات جدی که امام علی به اون خلفا داشت، اما در نهایت با اونها بیعت کرد و حتی در مواقعی هم وقتی که می آمدن بعد امام علی درخواست مشورت می کردن، درخواست رایزنی می کردن، امام علی هم به اونها پاسخ مثبت می داد. می خواهم این عرض کنم که این بغض و کینه و دشنامی که شیعه امروز به خلفای سگانه می ده، شما اصلا در کلام امام علی در نهج البلاغه نمی تونید رد پایی برای اون پیدا کنید. و اصلا فراتر از اون، شما اگر به کلام 219 در نهج البلاغه رجوع کنید، می بینید که حتی امام علی با لحن تحسین آمیزی از عمر سخن میگه. در اون کلام این عبارات آمده که عمر کجی را راست کرد، بیماری را علاج کرد، سنت را به پا داشت، پاک جامه و کم خطا از دنیا رفت. یعنی اینها همه به هر حال یک لحن تحسین آمیزی از عمری داره که غالب شیعیان این روزها متاسفانه به غلط و به ناسباب او رو لعنش میکنن. لذا میخوام اینو عرض کنم که امام علی مبنای زمامداری رو اصلا بیعت میدانست. باز در نهج البلاغه ما نشانه های فراوان میبینیم که اینکه خودش خلیفه چهارم مسلمانان شد رو مبناش رو بیعت میدانه، نه اینی که نسب الهی هست یا اینکه من حق الهی برای حکومت دارم. من یکی دو تا مثالش خدمتتون اینجا ذکر می‌کنم. در خطبه شقشقیه به صراحت می‌فرماید که حضور مردم که اصرار داشتند بعد از قتل عثمان من خلیفه باشم باعث شد که من خلافت رو بپذیرم و حتی می‌گوید که من خلافت شما را خوش نداشتم اما اصرار کردید که خلیفه شما باشم. همینطور در نهج البلاغه نامه های فراوانی وجود داره که اون بزرگوار به معاویه نوشته. معاویه و امام علی با هم ظاهرا در دوران خلافت امام علی با هم نامه‌نگاری می‌کردند و در نامه 6 در نهج البلاغه که خطاب به معاویه هست، امام می‌فرماید که آنان که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند اینک به همان گونه با من بیعت کردند. یعنی میگه دلیل حکمرانی من، مبنای حکمرانی من همون مبنایی است که اون سه خلیفه قبل از من داشتن. و لذا اگر واقعا امام علی معتقد بود که واجد حق الهی برای حکومت هست و پیامبر او رو به خلافت منصوب کرده، من فکر نمی کنم اون بزرگوار سکوت می کرد. اون بدون شک دست به شمشیر می شد. 25 سال اون بزرگوار در دوران خلافت سه خلیفه اول سکوت کرد. حتی امام حسن در دوران کوتاه خلافتش هیچگاه دایه اینو نداشت که من واجد حق الهی برای حکومت هستم. امام حسین هم که خیلی آشکار وقتی که بر یزید شورید و از مکه خارج شد، در اون خطبه قرا و مشهور گفت که وقتی که از مکه میخواست خارج بشه که من به تبعیت از سیره جدم و پدرم برای امر به معروف و نهی از منکر خارج میشوم. یعنی اصلا بحث از این که من میرم تا حق خداداد خودم رو پس بگیرم، این صحبت ها واقعا اصلا نبوده.
جالب بود. تشکر آقای انتظام. خب سوالی هم باز اینجا پس نتیجه گیری میشه کرد که اگر حکومتی بیاد خودش رو انتخاب شده از طرف خداوند بدونه، یا فردی بیاد خودش رو انتخاب شده از خداوند و یا افرادی بیان شخص خاصی رو انتخاب شده از طرف خداوند بدونن، قاعدتا این به نظر نمیاد با آنچه که صحبت کردیم به اصطلاح تطابق داشته باشه و مردود هست. میخوام ببینیم این نوع طرز تفکر که در دهه های اخیر شاید در کشور خودمون جا افتاده دلیلش چی هست؟ چرا یه همچین طرز تفکری در جامعه جا افتاده که ما رو خدا انتخاب کرده؟
بله، امروز به خصوص در حکومت فعلی ایران که روحانیون چنین دایه‌ای دارن. ببینید واقعیت اینه که در ادیان کم نبودند روحانیونی که خودشون رو نماینده خداوند بر روی زمین میدانستند یا سخنگوی خداوند میدانستند. هم در کلیسای مسیحی، کلیسای کاتولیک ما این رو شاهدش بودیم و همینطور به خصوص در بین روحانیون شیعه و تا امروز هم همین هست. یعنی اونها بعضن به نام خداوند تأدیب میکنن، به نام خداوند مجازات میکنن، به نام خداوند حکم صادر میکنن. اما اگه بخوام من حالا به یک نحو دقیق تری این پرسش رو پاسخ بدم، در بین مسلمانان تنها گروهی از فقیهان شیعه هستن که برای خودشون نوعی حق الهی برای زمامداری قائلن. یعنی معتقدند که صندلی حکومت رو خداوند برای فقیهان شیعه رزرو کرده، اونها فقط شایسته هستند که زمامدار بر مردم باشند. نظریه ولایت سیاسی فقیه که دکترین رسمی حکومت امروز ایران هست دقیقاً بر همین حق الهی فقیهان برای حکومت استوار هست. اهل سنت که مطلقاً چنین نظریه‌ای ندارن، یعنی شما در اهل سنت نظریه ولایت فقیه ندارید. دلیلش هم واضح هست، چون که اونها میگن اصلا ما در قرآن کریم اشاره‌ای هم نداریم به نظریه ولایت فقیه، اینکه ولی فقها حق الهی برای زمامداری دارن. در سنت پیامبر هم مطلقاً هیچ سندی، هیچ دلیلی و قرینه‌ای بر له ولایت سیاسی فقیهان ما یافت نمی‌کنیم. حالا خب سوال اینجاست، فقیهان شیعه از کجا به این نتیجه رسیدن که واجد حق الهی برای زمامداری هستند؟ ببینید تئوری ولایت فقیه یک تئوری جدید و تأسیس هست، قدمتش کمتر از 2 قرن هست و بنابر این تئوری و این نظریه فقیهان شیعه امامی به طور عام برای زمامداری بر مردم منصوب شدند، یا اصطلاحا میگن ولایت انتصابی فقیه. خب حالا سوال اینجاست منصوب از طرف چه کسی؟ اگه در قرآن کریم هیچ آیه‌ای بر له ولایت سیاسی فقیهان نداریم، در سنت نبوی هم نبوده، پس بنابراین فقیهان شیعه‌ای که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند از کجا این نظریه را اخذ کردند؟ ببینید این نظریه ولایت فقیه در نهایتش به سه تا روایت متکی است. این سه تا روایت هم مضمونشون کمابیش یکی هستند. معروفترین اون سه روایت روایتی است منسوب به عمر ابن حنظله که بنابر این روایت او در خدمت امام صادق بوده و از امام صادق میپرسه که در این دوران شیعیان شما آیا میتوانند برای حل و فصل مشکلات حقوقی خون، مشکلاتی مثل ارث یا قرض و مسائل این قبیل، آیا میتونن که به دستگاه خلافت عباسی رجوع کنن، از قضات دستگاه خلافت مدد میگیرن برای حل اختلافاتشون؟ بنابراین روایت پاسخ امام صادق منفی است، میگه شیعیان نباید این کار رو بکنن، اما در عوض برای حل اختلافاتشون، حالا من کد میارم، شیعیان برای حل اختلافاتشون نظر کنن به سوی شما، نظر کنن به سوی کسی از شما که حدیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام نظر کرده و احکام ما را میشناسد، پس باید او را به عنوان قاضی و حاکم بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. فانی قد جعلته علیکم حاکما. حالا قائلان به ولایت فقیه میگویند که معنی حاکم روشن هست، یعنی زمامدار، کسی که مثل سلطان میمانه یا به تعبیر انگلیسی زبانها پولیتیکال اتوریتی داره، اتوریته سیاسی داره. خب این رأی این گروه از فقیهان شیعه هست. واقع هم این هست که این گروه از فقیهانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند در اقلیتن. اکثریت فقهای شیعه نظریه ولایت سیاسی فقیه رو قبول ندارن و دست کم دو تا اشکال به این روایت عمر ابن حنظله وارد میدونن. اشکال اولش این هست که بنا بر کسانی که علم الرجال میدانن، اساسا عمر ابن حنظله چندان مورد وثوق نیست، یعنی در ثقه بودن او شک و تردید وجود داره. مشکل دوم در دلالت این روایت هست. امام صادق به فرض اینکه حالا بپذیریم این روایت یک روایت صحیحی هست، معتبر هست، خب امام صادق فقیهان شیعه رو به چه امری منسوب کرده؟ خب اصلا کانتکست این روایت خیلی گویاست که اون فقیهان شیعه رو به امر قضا و داوری برای رفع و فتق اختلافات شیعیان منصوب کرده، نه به امر حکومت و زمامداری در معنای عام خودش. از قضا مرحوم آیت الله خویی هم از کسانی است که نظریه ولایت فقیه رو قبول نداشت. من از ایشون کد میارم. ایشان میگوید ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر و ائمه دارد. لذا اینکه کسانی داعیه اینو داشته باشند، فقهایی، روحانیونی که ما واجد حق الهی برای زمامداری و حکومت بر مردم هستیم، این مطلقا نه مستند قرآنی داره، نه در سنت نبوی چیزی دال بر اون هست، نه حتی به طور قطعی روایتی از ناحیه امامان اهل بیت.
خیلی متشکر، بحث جالبی بود. فکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید تشکر میکنم. انشالله که در نوبتی دیگر با شما بینندگان عزیز باشیم. تشکر از توجه شما. خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. خدا نگهدارتون.